بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه پیش در جلسه گذشته راجع به اعتبارهای سگانه ماهیت صحبت کردیم. عرض کردیم که وقتی ما ماهیت رو از یک سو با لواحق و خصوصیاتش از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم، سه حالت به وجود میاد. یکیش رو میگیم ماهیت به شرط شی یا ماهیت مخلوطه. این سری توضیحات پیرامونی لازم بود که دیروز عرض کردیم. دومی رو میگیم ماهیت به شرط لا یا ماهیت مجرده. ظرافتی در این خصوص در جلسه قبل راجع به این قسم گفته شد. لحاظ سوم از ماهیت، ماهیت لا به شرط بود که حالا اسم دیگرش هم ماهیت مطلقه، ماهیت مطلقه بود. خب اینا رو گفتیم. حالا میخواییم راجع به مقسم اینها و برخی از مباحث پیرامونی مقسم بحث هایی داشته باشیم. بحث خیلی مهم و اثرگذاریه، دقت‌های خوبی در اینجا حکمای ما مطرح کردن، باید خوب مورد مطالعه قرار بگیره. ببینید هر جا اقسامی مطرح بشه طبیعتاً ما مقسمی باید داشته باشیم. وقتی اقسام ما داریم، مقسم هم باید داشته باشیم. این مقسم وقتی مقایسه میشه با اقسامش میبینیم حالت لا به شرطیت داره نسبت به اقسام مختلفی که در زیر دستش هست. مثلا تو بحث ما نسبت به سه قسمش حالت لا به شرطیت داره. سوالی که مطرح میشه این هستش که لا به شرطیت در مقسم با لا به شرطیت در یکی از اقسام تو این بحث چه نسبتی دارن؟ ما گفتیم ماهیت رو میشه سه جور نگاه کرد: ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط که قسم سوم باشه، ماهیت مطلقه. الان میگیم مقسم که خود ماهیت هست، ماهیت یا به شرط شی یا به شرط لا یا لا به شرط هست، اون هم لا به شرطه. چه فرقی میان لا به شرط در مقسم و لا به شرط در قسم سوم هست؟ چه تفاوتی دارن؟ مرحوم صدرالمتالهین و همچنین محقق سبزواری و همینطور علامه طباطبایی، اینا تفاوت این دوتا رو به این شکل میگن. میگن مقسم لا به شرط هست، قسمم لا به شرطه، منتها اینا فرق دارن با هم دیگر. در قسم، یعنی قسم سوم، لا به شرطیت خود شرطه، یعنی حالت اطلاقی داشتن، مقید به شرط نبودن خود شرطه. اگه یه مقدار خوب توش تأمل بکنیم ما چیز خوبی ازش در میاد. یعنی شرط شی و شرط لا توش نیست، نه یعنی اصلا تو شرط نیست. اینم که میگیم لا به شرطیت تو شرطه، لا به شرطیت نسبت به اون دو تا شرطی که تو قسمهای اول و دوم هست. خب لا به شرطیت نسبت به اون شرط ها تو شرطه. در صورت لا به شرطیت و اطلاق تو شرط، ولی تو مقسم لا به شرطیت شرط نیست. خوب اگر دقت بکنیم خلوص و مهوزت مقسم خیلی شدیده. حتی از این که خالص از شرایط باشه از اونم خالصه. همین نکته باعث میشه تو مخصم که بتواند تارتن تو قسم اول بروز کنه، تارتن تو قسم دوم بروز کنه، تارتن تو قسم سوم بروز کنه، در حالی که لا به شرطیتی که تو قسم هست، یعنی تو قسم سوم هست، نمیذاره که تو قسم اول بروز کنه، نمیذاره تو قسم دوم بیاد. خودش یک قسم خاصیه، چون قسیمه، قسیم که نمیتونه در قالب قسمهای دیگر بروز و ظهور داشته باشه. بس به همین خاطر لا به شرطیتی که تو قسم هست دیگه نمیتونه با قسم اول و دوم جمع بشه، ولی لا به شرطیتی که تو مخصم هستش، اون لا به شرطیت میتواند با هر یک از این اقسام جمع بشه. پس میبینید بین لا به شرطیت در مخصم و لا به شرطیت در قسم سوم با هم تفاوت داره. حالا ظاهرش خیلی به نحوه جمله اصطلاحی میگیم لا به شرطیت توی قسم سوم شرط است ولی تو مخصم شرط نیست، اما محتواهاشو دقت بکنید، نتایجش رو دقت بکنید، تفاوت خیلی زیاده. برخی از بزرگان از استاد آیت الله حسن زاده در پاورقی که تو جلد دوم شرح منظومه صفحه 344 دارن، اونجا همین بیان ملا صدرا رو اینجوری توضیح میدن، من فقط بیانشون رو میخوام نقل بکنم، الان نمیخوام قضاوت داشته باشم. ایشون در اونجا میفرمان این که میگیم لا به شرطیت تو مقسم شرط نیست ولی تو قسم شرطه، این به التفات و عدم التفات برمیگرده. در قسم ما ملتفت به لا به شرطیتش هستیم، ولی در مقسم ما التفات به لا به شرطیت نداریم. یه بیان اینجوری ایشون اونجا دارن. حضرت استاد جناب آقای فیاضی تو حواشی خودشون بر همین قسمت از نهایه، ایشون میفرمان که در مقسم وقتی ما میگیم لا به شرطیت هست و شرط نیست، تو مقسم مبهمه، یعنی ماهیت مبهمه مقسمه. تعینش چیه؟ تعینش یکی از این سه تا شاخه است، یا به شرط شی، یا به شرط لا، یا لا به شرط. لا به شرطیت در خود قسم سوم این یک چیز مشخص و معینه، ولی لا به شرطیتی که توی مقسم مطرح میکنیم اون حالت ابهامی داره، حالت جنسی داره. خب اینم یه بیانیست که ایشون مطرح کردن. خب این یک مطلب، از این مطلب گذشتیم، میرسیم به مطلب بعدی. مرحوم خواجه نصیر از میان گذشتگان و از استاد آیت الله مصباح در همین تعلیقی که بر نهایه دارن، اینا میفرمان که مواظب باشیم وقتی ما بحث مقسم رو مطرح کردیم، فکر نکنید اعتبار چهار رومی برای ماهیت شکل گرفته. ما برای ماهیت بیش از سه اعتبار نداریم، یا اعتبار به شرط شی، یا اعتبار به شرط لا، یا اعتبار لا به شرط. یعنی ماهیت رو فقط همین سه جور میشه نگاه کرد، هیچ جور دیگری نمیشه به ماهیت نگاه کرد. اعتبار چهار رومی ما نباید در نظر بگیریم. حضرت آیت الله مصباح برای استدلال بر بیان خودشون این مطلب رو فرمودن که اگر ما اعتبار چهار رومی در نظر بگیریم، یعنی مثلا مقسم را شما یک اعتبار ویژه نگاه نکنید، لا به شرط مقسمی رو یه چیز خاص نگاه نکنید. چرا؟ چون اگر مقسم را، لا به شرطیت مقسمی را ما یک نوع اعتبار ویژه در نظر بگیریم، خب اینم میشه قسم چهار رومی از اعتبارات ماهیت. چهار تا اعتبار صورت میگیره، باز خودش چی میخواد؟ یک مقسم دیگه میخواد. ما تا حالا سه تا اعتبار داشتیم، شما یه اعتبار اضافه کردید، شد چند تا؟ چهار اعتبار. پس باز باید یک مقسمی داشته باشیم که اون مقسمه به یکی از این چهار اعتبار لحاظ بشه. و اگر مقسم در نظر بگیریم، خود اون مقسم هم یک لحاظ خاص باشه، باز اونم به یکی از این اقسام اضافه میشه، بازم چی میخواد؟ یک مقسم دیگر میخواد و حلام مجر را بحث ادامه پیدا میکنه. به همین خاطر ما باید بگیم سه اعتبار بیشتر نداریم. اما دقتی که در این بحث لازمه و مسئله را حل میکنه اینه که این اشکال در صورتی جا پیدا می کرد که این اعتبار چهارمی که ما میخواییم مطرح بکنیم، این اعتبار چهارم در عرض اون سه اعتبار باشه، این مشکل به وجود میاد. ولی اگر در عرضشون نباشه، حالت طولی داشته باشه، مسئله حله و به تسلسل هم نمی انجامه. آیون میخوام بگن، حالا عرض خواهیم کرد، طرفداران این بحث رو مثل ملا صدرا، دیگران، اکثر حکما، اونا میگن ما اعتبار چهارمی در ماهیت داریم. یعنی ماهیت رو چهار جور میشه نگاه کرد. نگاه به مقسم غیر از نگاهی است که به تک تک اقسام داریم و این اعتبار واقعا با اون اعتبارها فرق میکنه. اما چرا چهار قسم نمیشه و بعد خودش یک مقسم نمیخواد؟ علتش اینه که نسبتشون حالت طولی داره. یعنی لا به شرط، یعنی نگاه ویژه‌ای که ما به مقسم داریم که لا به شرط مقسمی باشه، اگر او در عرض میومد همون حرف درست بود، ولی تو عرض که نیست، در طول اون سه اعتبار هست. لذا ما چهار اعتبار داریم، اما نه چهار اعتبار در عرض هم، سه اعتبار در عرض همه، یک اعتبار دیگر در طول اوناست و اساساً چون در طول اوناست یک اعتبار دیگره. توجه کردید؟ اگر شما این رو اعتبار جداگانه در نظر نگیرید، اصلا نمیتونه مقسم درست بشه، نمیتونه این اقسام شکل بگیره. پس اعتبار دیگر داریم، منتها این اعتبار دیگر در طول اون سه اعتبار هست. حالا همین نکته‌ای که عرض کردیم، بزرگان مثل ملا صدرا، حاجی، علامه که در همین متن خواهیم خوند، همه اینها قائل به همین چهار اعتبار هستند. چهار اعتبار هستن. حالا من فقط مختصر تذکری میدم. بعضی از آیون مثل مرحوم مظفر و همچنین از آقای فیاضی و همی حواشی، اینها اون مقسمه رو باز تقسیم کردن به دو شکل. گفتن مقسمه ماهیت مبهمه است. حالا ماهیت مبهمه گاهی از اوقات مقیستن الالغیر لحاظ میشه، گاهی از اوقات مقیستن الالغیر لحاظ نمیشه. کدوم مقسمه؟ ماهیت مبهمه ای که مقیستن علل غیر باشه. این نکته خوبیه، دقت خوبیه. یعنی تو نایه مقسم هم شما دو جهات ماهیت رو نگاه میکنید، اصلا کار به مقایسه با اقسام ندارید. این ماهیت مبهمه غیر مقیستن علل غیره، این مقسم نیست، بلکه ماهیت مبهمه مقیستن علل غیر. منتها یک نکته ای که نقصی که این بحث داره اینه که اگر واقعا ما اینها رو دو لحاظ مختلف بگیریم، لازم است که در ناحیه مقسم یک اعتبار دیگه ما داشته باشیم. این اگر واقعا تو حیطه مقسم دو جور بشه نگاه کرد، خب چه چیزی هست که این دو لحاظ و دو نوع نگاه رو برمی‌داره؟ باید یک مرحله بریم جلوتر. غیر از اشکال قبلی هستا، ما اینجا مقسم بودن و حالات طولی رو قبول کردیم، بحثی در این نیست. ولی اگر تو حیطه مقسم خودش دو اعتبار باشه، که البته یکیش مقسمه یکیش مقسم نیست، یکی مبهمه غیر مقیسه یکی مبهمه مقیسه، پس باید تو نای مقسمه یه چیز داشته باش. خب تو نای مقسمه هم میشه باید همین دو لحاظی که اینجا گفته شده رو مطرح کرد، یا مبهمه است یا مقیسه به این دو قسمه، و مسئله همین جور ادامه پیدا خواهد کرد. حل مسئله چی؟ حل مسئله اینه که واقعا ماهیت مبهمه با ماهیت مبهمه مقیستن الالغیر هویتن و حقیقتن با هم فرق نمی کنه، یه چیزه. یعنی این لحاظها هویت اصلی او رو تحول نمیده، برخلاف اون اقسام هویت اصلی او رو تغییر نمیده. یک حقیقت، شما گاهی از اوقات او رو مقایسه با دیگران می کنی، گاهی از اوقات مقایسه با دیگران نمی کنی. اینم یک نکته. نکته دیگر که اینم فوق العاده اهمیت داره اینه که در میان این چهار اعتباری که درست کردیم، مقسم و سه قسم، کلی طبیعی کدومه؟ رسیدن به کلی طبیعی خیلی اهمیت داره، در بحث‌های مختلفی اثرگذاره، تو اثرات وجود، تو جاهای مختلف این بحث اثرگذاره. کلی طبیعی کدومه؟ خب کلی طبیعی رو جناب خواجه از گذشته ها و جناب استاد آقای مصباح، ایشون میفرمان کلی طبیعی همون قسم سومه، یعنی لا به شرط قسمی، اون همون ماهیت مطلقه، اون کلی طبیعیه. چرا؟ چون این آیون که اساسا بیش از سه اعتبار رو قائل نیستن، باید کلی طبیعی یکی از این سه قسم باشه. قسم اول نیست، قسم دوم نیست، باید بگیم قسم سوم هستش. این بزرگواران میفرمان قسم سوم کلی طبیعی، نتایجی به دنبال داره این حرف. حالا به تدریج ممکنه با بعضی از اینها آشنا بشیم. اما ملا صدرا، حاجی سبزواری و علامه طباطبایی در همین متن خواهیم خوند، لا به شرط مقسمی رو کلی طبیعی در نظر میگیرند، نه لا به شرط قسمی. کلی طبیعی این همون الماهیت، الماهیت کلی طبیعی همونی است که لا به شرط مقسمی ازش. باز توضیحاتی جناب استاد آقای فیاضی تو این قسمت داره، حالا دقتاش رو میذاریم سر جای خودش. خب اینم یک مطلب. مطلب چهارم که یواش وارد متن بشیم این استش که آیا کلی طبیعی در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست. خب نظرات مختلفی تو این بحث هست. حاجی سبزواری تو شرح منظومه این استدلال رو مطرح کرده و علامه طباطبایی هم تو بدایه و هم تو نهاییه در هر دو کتاب پیرو به حاجی سبزواری همین استدلال رو آوردن. حاجی سبزواری میگه که کلی طبیعی تو خارج هست. چرا؟ چون برخی از اقسامش در خارج تحقق داره. کلی طبیعی همون مقسمه، لا به شرط مقسمیه، سه تا قسم برمی‌داره. چون برخی از اقسامش تو خارج است پس کلی طبیعی هم تو خارج هست. چرا؟ چون اساسا کلی طبیعی همون مقسمه. مقسم چیه؟ مقسم همون است که در هر قسم میاد با انضمام یک قیدی. اقسام نسبت به مقسم چه حالتی دارن؟ همون قسمن با انضمام یک چیز افسوده. خب اگه اینجوریه و اگر برخی از اقسام این مقسم که لا به شرط هست و کلی طبیعی در نظر گرفتیم تو خارج هست، یعنی کلی طبیعی به انضمام یک قید تو خارج هست، پس کلی طبیعی تو خارج هست. اما اون قسمی که در خارج موجوده کدومه؟ علامه در نهایی الان میخونیم ایشون میفرماد کل مخلوطه، یعنی اون قسمی رو که در خارج تحقق داره مثل چی؟ مخلوطه. مخلوطه کدوم بود؟ ماهیت به شرط شی، اینو میگفتیم مخلوطه. خیلی واضح. خب مخلوطه قطعا تو خارج هست، ماهیت به شرط خصوصیات زید تو خارج هست، ماهیت به شرط خصوصیات امر تو خارج هست. و حالا اینا رو نگاه بفرمایید با اون بحثایی رو که ما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داشتیم، اون نگاهی که بعضیا به اعتباریت ماهیت دارن که کاملا امر رو چیکار میکنن؟ ذهنی میکنن. تو این بحث ها دچار دردسر هستن. بعضی از این آیون تصریح کردن گفتن این حرفا اینا رسوب تفکر اصالت ماهیت هست و الا بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این حرفا رو نباید بزنیم، در حالی که تصریح داریم از ملا صدرا و از حاجی سبزواری که اگر ما گفتیم، متونش رو اینا هست، که اگر ما گفتیم ماهیت اعتباریه، فکر نکنید ما رفتیم به سوی قول اون کسانی رو که نافی تحقق کلی طبیعی در خارج هستن. چون اصلا یه عقیده بود از قدیم که کلی طبیعی تو خارج موجود نیست. میگه اگه ما میگیم ماهیت اعتباریه، فکر نکنید ما شدیم نافی تحقق کلی طبیعی تو خارج. نه، ما این نمیخوایم بگیم، منتها نحوه تحقق کلی طبیعی تو خارج رو میخوایم مطالعه بکنیم و بحث بکنیم. اونجاست که بحث اعتباریت و اصالت مطرح خواهد شد. حالا در هر صورت مخلوطه که تو خارج محقق هست. علامه اینجا میفهمد کل مخلوطه. واژه کل مخلوطه حکایت از آن دارد که قسم دیگری هم باید موجود در خارج باشه، ولی اینجا هیچی نگفت. در بدایه تصریح کرده، در بدایه از میان اقسام سگانه ای که در خارج موجوده مایده به شرط لا که ذهنیه، در خارج موجود نیستش. خب مخلوطه رو که الان گفتیم در خارج موجود هست، میمونه یک قسم و اونم چی باشه؟ مطلقه باشه. خب مطلقه رو اینجا چیزی نگفته، گرچه یک اشعاری توش هست با کلمه کل مخلوطه، ولی تو بدایه آورده هم مخلوطه و هم مطلقه، یعنی گفته مطلقه هم در خارج تحقق دارن. اما این قول آیا درست هست یا نیست و چه روندی رو باید درش طی کرد، اجازه بدید که این بحث رو لابلای تطبیقی که عرض میکنم اونجا توضیح بدم. اینم مطلب چهارم باشه. یه مطلب پنجم هم ما داریم، من اشارهش رو بکنم بپردازیم به متن. یه مطلب پنجم هم هست. مطلب پنجم اینه که حالا که شما گفتید کلی طبیعی که به نظر ملا صدرا و حاجی و علامه اینا همون لا به شرط مقسمی است، این در خارج موجود هست، مثلا اون فردی که قطعا اتفاق نظر داریم توش موجود است همون مخلوط است، تو خارج موجود است، نسبت کلی طبیعی با افرادش در خارج چه نسبتیه؟ دو تا قول در اینجا هست، دوستان این رو آشنا هستن در کتابای قبلی. یه قول این هستش که نسبت این کلیه طبیعی با در واقع افراد خارجیش نسبت اب و اولاده، یعنی یک چیز هست که شاخه شاخه میزنه تو خارج، یک چیز هست با شاخه‌های متعدد، نسبت اب و اولاده. این دیدگاه همون دیدگاه رجل همدانیه که جناب ابن سینا در همدان با او ملاقات کرده و داستان ویژه‌ای داره. همین بحث اونجا مطرح شد و اون رجل همدانی گفت که نسبت کلی طبیعی با افرادش نسبت اب و اولاده، یعنی یک حقیقتی است که منتشی میشه و چندین فرد و مستاق رو پدید میاره، درست میکنه. خب که اونجا ابن سینا خیلی تعجب میکنه و نام میفرسته برای علمای بغداد و از اونا میپرسه که این چی میگه، من متوجه نشدم. و حالا گرچه بعدن تو تاریخ فلسفه ما خیلی این داستان رو به حالت جوک و استهزا و اینا مطرح میکنن، اینها یا کثیرالمحاسه یه چیزایی راجع به اون بنده خدا میگن، ولی واقعیتش اینه که خیلی اون مرد عظیم و شأن بود در نگاه ابن سینا، چون این اثر گذاشت جوری که ابن سینا حرف او رو اینقدر اهمیت داد که نامه فرستاد برای علمای بغداد که این چی میگه. و الا اگه یه آدم بی سر و پایی بود و با اون طرزی که بعضی اوقات تو کلاس ها و اینا گفته میشه، اگه اینجوری بود که اصلا ابن سینا هیچ توجهی بهش نمی کرد، بعد نامه بفرسته همسان. خیلی مرد با عظمتی بود که در ابن سینا اثر گذاشت که این حرف الکی نمیزنه، چی میگه. حالا یک نظر اینه، یک نظر دیگر که فلاسفه ما اینا مطرح میکنن اینه که نسبت کلی طبیعی با افراد و مصادیقش نسبت آبا و اولاده. یعنی چی؟ یعنی در ضمن هر فرد و مصداق از یک ماهیت، خود اون ماهیت هم چی هستش؟ متحققه. مثلا ما به تعداد انسان‌ها کلی طبیعی موجود در خارج داریم. بله میشه و سر همه اینا رو جمع کرد به یک چیز بگیم الانسان، اما این الانسان کجا موجوده؟ تو ذهن موجوده. انسان به غیر وحدت و اشتراک تو ذهن موجوده. تو خارج ما به تعداد افراد انسان چی داریم؟ کلی طبیعی انسان داریم. حالا بازم لابلای این بحث نکات ریستری هست که عرض خواهم کرد. متن رو نگاه بفرمایید. می‌فرماد ول مقسم للاقسام الثلاث الماهیه. بحث بیش از این که حالا عرض کردیم، بازم ریز کاری ها و آدرس ها و بحث هم داره، ولی دیگه همین مقدار کافی. والمقسم مال شما تشدید داره؟ خب همون خوبی، مال ما تشدید داشت. والمقسم للاقسام الثلاث الماهیه، دورش رو یک گیومه بذارید که قشنگ مشخص بشه. این الماهیه خیلی ماهیه، همون کلی طبیعیه، همونی که ما در مباحث مختلف فلسفه باش کار داریم. مقسم این اقسام سگانه چیه؟ خود ماهیت بدون هیچ گونه قید و شرطی. وحیل کلی و طبیعی، همین ماهیته که مقسم استش، این کلی طبیعی استش. و تسم لا به شرط المقسمی، و اینه که بهش میگن لا به شرط مقسمی. با لا به شرط قسمی فرق میکنه، توضیحش عرض کردم. در لا به شرط قسمی لا به شرطیت قیدشه، ولی اینجا قیدش نیست. فقط به ظاهر اکتفا نکنیم ما، یعنی به خود این اصطلاح بگیم اونجا قید است اینجا قید نیست، بریم توش ببینیم چه خبره، چی میخوام بگن. اونجا قید هست نتیجهش چیه؟ اینجا که میگیم قید نیست نتیجهش چیه؟ اونجا که میگیم قید هست یعنی قسیم اون دوتاست، نمیتونه با اونا جمع بشه. اینجا که میگیم قید نیست یعنی میتونه با اونها جمع بشه. اینجا خالص محض تو مقسمه. گرچه وقتی لا به شرط مقسمی درست بشه میگیم یشتمه ما الف شرط. این که میگن لا به شرط یشتمه ما الف شرط، این در کدوم لا به شرطه؟ در لا به شرط مقسمیه، نه در لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی با هیچی نمیتونه جمع بشه. و همین نکته اون نکته ایست که اون بحثی هستش که ما باید توجه بکنیم. آقایون میگن لا به شرط قسمی در خارج موجود نیست. اینی که علامه تو بدایی میگه مطلقه در خارج موجوده، مطلقه چطور ایشون میگه مطلقه در خارج موجوده؟ ما تو عرفان میتونیم این بحث رو تصویر بکنیم، اما تو مباحث فلسفی و اینها چطور مطلقه میگیم در خارج موجوده؟ مطلقه به شرط اطلاقه. ما تو خارج هرچی داریم به شرط شیعه، یا اگر یه چیزی تو ذهن شکل بدیم به شرط لاه. لا به شرط قسمی که مطلقه باشه چگونه در خارج موجوده؟ اون تو خارج نمیتونه بیاد، نمیتونه با اقسام جمع بشه. به شرط اطلاق هم که تو خارج نداریم، انسان به شرط اطلاق که تو خارج نیست، این تو ذهن تحقق داره. انسان به شرط اطلاق یعنی همونی که تازه گفتیم شما میتونید کلی طبیعی را به نحو وحدتی، به نحو واحد فقط تو ذهن در نظر بگیرید، به نحو حالت اطلاق که بتواند مشترک بین همه باشه. خب وهی الکلی و طبیعی و تسمى الله بشرط المقسمی. خب چون این چیز آیا موجود هست یا نیست در خارج؟ وهی موجودتون فی الخارج، یعنی لا بشرط مقسمی که کلی طبیعی است و مقسم هست، این در خارج موجود است. چرا؟ لوجود بعض اقسامها فی، چون بعضی از اقسام این ماهیت لا به شرط مقسمی فیه، یعنی در خارج موجود هستش. این همون استدلالی است که جناب حاجی سبزواری در شرح منظومه آورده و علامه هم تو بدایه آورده، هم الان تو نهایه داره میاره. خب اون بعض اقسام که در خارج موجودن چیه؟ کل مخلوطه. اینجا نگاه کنید، کاف آورده. البته میتونیم اینجا رو توجیه بکنیم، بگیم این مثال چیه؟ انحصاریه، درسته؟ میتونیم این حرفا رو بزنیم، ولی به واسه اون چرا که ایشون تو بدایه مطلقه رو اضافه کرده، میگیم اینجا حالا یه تردیدی بوده، یه فضای خاصی بوده، کل مخلوط فرموده، یا نه به طور جدی ایشون میفهمه مطلقه هم در خارج موجود هست، چنانچه تو بدایه تصریح کردن کل مخلوطه. مطلقه نه، مطلقه قسم سومه مطابق اسم گذاریایی کرده بودیم. بله، مگر اینکه شما مطلقه بگی ولی منظورت لا به شرط مقسمی باشه، و اشکال نداره. خب ولی تو بحثی که ما میگیم لا به شرط مقسمی یعنی مقسم، در خارج موجود است. چرا؟ چون مخلوطه و مطلقه موجوده دیگه، اون مطلقه که نمیتونه خودش باشه که، اون مطلقه قطعا اون قسم خواهد بود، اون قسم هستش. حالا اینجا آدرس هایی هم نوشتم که مثلا حاجی سبزواری در جلد 2 صفحه 344 از رسول علامه حسن زاده هم تو حواشی همونجا مطرح میکنن که ماهیت لا به شرط قسمی اینا در خارج موجود نیستش، فقط در ذهن هست و اصل مسئله هم به همین شکل هست. باز توضیحات اینجا آوردم، حالا ذهن دوستان پراکنده میشه، اونا رو توجه نمیکنه. خب ول موجود من الکلی طبیعی، این اون مطلب آخری بود که عرض کردم. حالا کلی طبیعی که در خارج موجوده چجوری موجوده؟ نسبت کلی طبیعی با افراد و مصادیقش چیه؟ میفرمان که ول موجود من الکلی، منظور از کلی چیه؟ کلی طبیعی. یه چیزی رو دوستان ذهنشون حساس بشه، چرا به کلی طبیعی میگیم کلی؟ این چه جور کلی هست؟ ما معمولا میگیم کلی سه قسمه: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. خب مراد از کلی طبیعی چیه و چرا اطلاق کلی برش میشه؟ این بس خیلی مهمه، چون الان ما میخوایم بگیم کلی طبیعی تو خارج موجوده، در حالی که ما میدونیم مفاهیم کلی اونی هستن که قابل صدق بر کثیرینن، بحث فصل بعدی ماست، اونا تو خارج نمیتونن بیان نه. چیزی که قابل صدق بر کثیرین باشه این فقط تو ذهنه، اصلا بحث صدق که به میان میاد بحث ذهنه. خب چطور ما به کلی طبیعی میگیم کلی؟
کلی طبیعی معقول ثانی فلسفیه دیگه، فرقش با کلی عقلی همینه
که اون نمیتونه خارج نحوه از خارجیت براش فرض کنه. اما فرق نداره، میخوام بگم چرا کلی بهش میگن، لفظ کلی رو چرا بهش میگن؟ چون کلی ما تا حالا خوندیم یعنی قابلیت صدق بر کثیرین. مفهوم کلی مگه غیر از اینه؟ یه کلی سعی خارجی داریم که اون تو عرفان مطرحه، ما الان تو فلسفه هستیم، اونم که قبول نکردیم اونجا که بحث سر جا خودشه. چرا به کلی طبیعی میگن کلی؟ این واژه کلی برای چیه؟ نکته پیگیری بکنین دوستان. ملا صدر در جاهای خاص به این نکته تذکر داده و مهمه. حالا یه چیز چیکار باید بکنیم؟ این رو چجوری بگیم؟ این مفهوم کلی چیه؟ ول موجود من الکلی، منظور از این کلی پس چیه؟ کلی طبیعیه. ول ویلا کلی های دیگه که نمیتون تو خارج محقق بشه. ول موجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود من فی فردن آخر بالعدد، نسبت کلی طبیعی با افرادش نسبت آبا و اولاده، در ضمن هر ولدی یک اب محققه. اینجا برعکس، توجه کردید؟ اینجا اب در دامن ولد پرورش پیدا میکنه، برعکس برعکس جای دیگه. ولی اون آیون عرفا اینجوری معتقد نیستن، اونا میگن نه، اب است و ولد هم ولد کلی طبیعی تو خارج است که افراد رو میسازه. اون حالا اون نزاعی که بین رجل همدانی و ملا جناب ابن سینا بود بس خاصی، اونها منظورشون کلی سعی خارجی تو حکمت متعالی و تو عرفان این مطلب کاملا واضحه. منظور از کلیت، کلیت خارجیه، یعنی انبساط، یعنی سریان. در بحث حکمت متعالی و عرفان این بحث واضحه، در ارتباط با ارباب انواع و عقول و مفارقات اونا رو میگن کلی، اونا رو میگن موجودهای کلی، در مقابل این پایین دستا که اینا رو میگن اشخاص. نسبت اون کلی با این اشخاص چیه؟ اینه که اون کلی سریان و انبساط پیدا میکنه و این افراد رو پدید میاره، محقق میکنه و همونا رو هم پرورش میده، همونا رو هم تحت تکفل داره. بحث رب و نو که میگن به این معنا هستش. اون میگن کلی سعی وجودی خارجی. اون آقا چون این چیزی مد نظرش بود که این حرف رو میزد. ما تو فضاهای فلسفی ما اصلا نگاه نداریم. منظور ما از کلی طبیعی خود خالص ماهیت الانسان هست. این داریم بحث میکنیم. لذا هر بحثی سر جای خودش درست هست. والموجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود من فی فردن آخر بالعدد. بالعدد یعنی به شخص فرق میکنه. یعنی کلی طبیعی اینجا با کلی طبیعی اونجا عددن فرق میکنه، نه نوعاً فرق کنه، شخصاً فرق میکنه. ولو کان الموجود من فی الافراد الخارجیه، حالا این نکته در توضیح خارجی نگفتم، حالا چه اشکال داره نسبتشون رو اب و اولاد بگیریم، بگیم یک در واقع ماهیت انسان است در خارج که این همه افراد رو زیر پر خودش داره. اگه این حرف بزنیم چه اشکال داره؟ دو تا اشکال معمولا تو کتاب‌های فلسفی مطرح میشه، علامه هم اینجا آورده. یکیش اینه که واحد کثیر بشه در عین وحدتش، معنا نداره. بالاخره واحد واحد، کثیر کثیره. اگر بگیم در خارج یک انسان است که این همه انسان شده، هم باید بگید یکیه، هم باید بگید کثیره. این سازگاری نداره. مگر بریم تو دستگاه کلی سعی، اونجا معنا داره. خب این یه اشکال. اشکال دیگه این استش که این انسان واحدی که تو خارجه باید متصف بشه به صفات متضاد، هم سفید باشه هم سیاه باشه، هم کوتاه باشه هم بلند باشه، هم عالم باشه هم جاهل باشه. خب این که نمیشه یک انسان تو خارج همه این صفات متقابله رو بپذیره، این که امکان نداره. تو فضایی که عرفا بهش رفتن اونا معنا داره ها، اصلا تناقض نیست، اون سجا خودش حله، ولی تو فضایی رو که فلاسفه مطرح میکنن این مشکلات مطرح میشه. خب میفرماد ولو کان الموجود من فی الافراد الخارجی واحدن بالعدد، اگه اونی که موجود است از کلی طبیعی در دل افراد خارجیه یک شخص از انسان باشه که در دل همه افراد هست، اگر اینجوری تصویر بکنیم دو تا اشکال پدید میاد. یک، کان الواحد و کثیرن بعینه و هو محال. یک. دو، و کان الواحد متصفا به صفات متقابله و هو محال. واحد متصف به صفات متقابله است و اینم محاله. این تمام شد. و هذا معنا قولهم، این بحثی که ما کردیم در این دو سطر، این معنای سخن حکماست که میگن ان نسبت الماهیه الى افرادها که نسبت الاباء الكثيرين الى اولادهم. این هر می همون حرف حکما هستش که میگن نسبت ماهیت، یعنی نسبت کلی طبیعی با افرادش مثل نسبت آباء کثیرین است با اولاد کثیرینشان. به تعداد اولاد ما آبا داریم. لا که نسبت الاب الواحد الى اولاده الکثیرین، مثل نسبت یک پدر با اولاد کثیرین نیست. فالماهیتو کثیرتون فی الخارج به کثرت افرادها. پس بنابراین مطابق نظری که حکما پسندیدن، ماهیت در خارج، ماهیت کلی طبیعی، الماهیت کلی طبیعی، کثیرتون فی الخارج به کثرت افرادها، به کثرت افرادش او هم متکثر میشه. بله شما میتوانید کلی طبیعی را با وصف کلیت و اشتراک مطرح بکنید، اما چون این کلی طبیعی فقط تو کجا موجوده؟ فقط توی ذهن موجوده. اینم نگاه بکنید، اون کلی طبیعی خالص است، میتونه تو خارج بیاد با وصف خصوصیات فردی، میتونه در ذهن بیاد با وصف خصوصیات کلیت و اشتراک. البته در ذیل این نکته رو عرض خواهیم کرد، کلیت که میگیم از جانب اون امر واحد است به طرف افرادش، اشتراک که میگیم از اون بره، دو تا واژه کنار هم معنا میشه، ولی کلیت از این سوست، یعنی بحث صدق کلی بر افراده، از این باب بهش میگن کلی، ولی اشتراک رو از جانب افراد میایم به طرف کلی، میگیم اینا مشترکن در یک ماهیت. اون در زیلم اشاره‌ای به شده
حضور خارجی این کلی تعریف نمی‌کنیم که بخاطر حکایت این افراد، چون خود کلی که نمیاد.
ما میخوام بگیم کلی طبیعی تو خارج میتونه بیاد دیگه،
به همین نحوه حکایتگری
و نگاه. نه واقعا الانسان تو این فرد هست، الانسان، چون الانسان که هیچ غیدی نداره که،
الانسان از این فرد میفهمه نگه خب. اون الانسان اومده باشه
یعنی دیگه میفهمید، اینجا هست که شما میفهمید دیگه،
به وجود این فرد در خارجه.
میدونم فرد چیه مگه؟ فرد یعنی کلی طبیعی با خصوصیات. اصلا فرد چیه مگه؟ فرد یعنی ماهیت انسان با خصوصیات زید. خوبه، همین خوب. پس اونو موجود کرده، تشخص و خصوصیات فرد اونو چیکار کرده؟ موجود. پس موجوده، موجود است به لحاظ تحقق این فرد.
جز این تشخص ما چیزی نداریم.
همینه، اصلا همینه، اصلا کلی طبیعی همینه، اصلا کلی طبیعی اون لابشرط مقسم اینقدر خالصه. توجه کردید؟ مگه اینا اقسامش نیستن؟ اقسام یعنی چی؟ قسم یعنی مقسم به اضافه یک غیب. پس مقسم اینجا هست دیگه، نباشه قسمش نیست، پس او اینجا هست. پس انسان ما اینجا داریم، اینجا داریم، اینجا داریم، به تعداد افراد ما چی داریم؟ انسان داریم. بله، انسانی که در اینجا آمده به خاطر خصوصیات، به خاطر این وجود میشه جزئی. توجه کردید؟ ولی همین انسان اگر بره تو ذهن با وصف کلیت بشه میشه چی؟ کلی. ولی کلی طبیعی دست نمیخوره، همه جا هست. توجه کردید؟ اینقدر خالصه. ما بحث وجود ذهنی رو با کلی طبیعی حل میکنیم، وجود ذهنی و وجود خارجی، این اتحاد و عینیت رو هم با کلی طبیعی حل و فصل میکنیم. نعم هی به وصف کلیت و اشتراک واحدتون موجودتون فی الذهن. بله به وصف کلیت و اشتراک یک چیزه، ولی این فقط تو ذهن موجوده، کما سیعتی که اشاره داره به فصل بعدی. این فصل دوم که بحثش گذشت تا میرسیم فصل سوم. من فکر میکردم یه چند خطی از فصل سوم رو میتونیم بخونیم، ولی نرسیدیم، اشکالی نداره. ما اصل مباحث ماهیت را، اونایی که کاربردهای زیاد در فلسفه داره، در این دو فصل خوندیم. مباحث بعدی هم بحث خیلی خوبی داره، مثلا این فصل بعدی هم نگاه بفرمایید بحث خیلی خوبی داره، ولی در درجه اهمیت فصل اول و دوم نیستش. لذا اینو می‌خواستم بگم که انشالله با سرعت بیشتری خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله.